بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و مستند و عمومهی فسانی قوله یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. بحث ما در زهار بود، عرض کردیم خدمتتون زهار خودش کار حرامیه، یعنی در شریعت هر کس این زهار رو انجام بده کار حرامی مرتکب شده و احکامی هم داره، فقط حرمت تکلیفی نیست، کفاره هم داره. این حرف چه خواهیم بود؟ الان خود زهار رو میخواییم بخونیم که زهار چیست، این کار حرام که میگن حرامون کفاره داره چیست. گفتیم تشبیه زوجه است به محارم. خب تشبیه زوجه به محارم، کدوم محارم؟ گفتیم قدر متیکن محارم نسبی و همچنین محارم رضایی، و بعد خواهیم خوند محارم مصاهری هم آیا این زهار درش تحقق مییابد، یعنی حرام میشه کفاره داره یا نه. کسی زنش رو تشبیه کنه به پشت مادرش، زنش رو تشبیه کنه به پشت خواهرش، بگه انته چه زهر امی، انته چه زهر اختی، انته چه زهر بنتی، این میشه زهار. آیا در رضا همینطوریه؟ کسی زنش رو تشبیه کنه به مادر رضاییش، بگه انته چه زهر مثلا امی من الرضا، چه زهر اختی من الرضا. ما میگیم بله، این هم زهار تحقق مییابد و در اینجا هم کار حرامی مرتکب شده و همچنین کفاره داره. بعضی اومدن گفتن نه آقا، چرا در رضا تحقق بیابد؟ ما چه دلیلی داریم برای این که زهار در حرمت زهار، کفاره زهار در اونجا هم هست؟ یکی از اون ادله قاعده رضائه، یه قاعده است در نکاح، این قاعده رو بحث کرده اید، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. یک دلیل دوم هم اون روایت هو من کل ذی محرمین، یعنی زهار در هر ذی محرمی اتفاق میفته، در هر کسی که محرمیت درش هست شما زنتو تشبیه کنی به اون ذی محرم، زهار تحقق مییابه. این دو روایت یدل بر این که زهار در محارم رضایی هم هست. الان اون روایت قاعده اولی رو یه مقدار میخوایم بحث کنیم. قاعده اولی معناش چیه؟ قاعده اولی چیه؟ یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. این معناش چیه؟ من اینجا به چه معناست؟ هرچه از نسب محرم میشه، حرام میشه، همون در رضا هم اتفاق میفته. خب من اینجا به دو معناست، به یکی از این دو معنا، یا من تعلیلیه هست که در مغنی این معنا اومده، من تعلیلیه به معنای لعجله، یعنی معناش این میشه یحرمو لعجل رضا ما یحرمو لعجل نسب، هرچه به خاطر نسب حرام میشه به خاطر رضا هم حرام میشه. اگر تشبیه به مادر نسبی کار حرامی کفاره داره، تشبیه به مادر رضایی هم همونطور، لعجل نسب هر اتفاقی بیفته لعجل رضا هم همین. خب من تعلیلیه به معنای لعجل. بعضیا گفتن من اینجا به معنای بای حرف جره، به معنای سببیته، یعنی یحرمو به سبب رضا ما یحرمو به سبب نسب. میگه هر دو باشه معنا اینجا اتفاق میفته و تشبیه به مادر رضایی، خواهر رضایی، محارم رضایی هم همون حکم رو داره چه تشبیه به محارم نسبی داشت. چون لعزل نسب هرچی باشه لعزل رضا هم همونه، به سبب نسب هرچی باشه به سبب رضا هم همونه. با این بیانی که ما کردیم بعضی ها که اشکال کرده بودن جوابشون روشن شد. بعضی ها گفتن که آقا این قاعده یحرم من الرضا ما یحرم من النسب مربوط به جاییست که حکم از خود نسب بیاد، هر حکمی بلاواسطه از نسب بیاد همون حکم بلاواسطه از رضا هم میاد. خواهر محرمه، خواهر رضایی هم به شرح زن، عمه محرمه، عمر، هر حکمی که بلاواسطه مباشرتن از نسب میاد همون حکم از رضا میاد. اما اینجا این حکم حرمت و کفاره از نسب نیومده، چه از تشبیه به نسب اومده. در حقیقت این حکم نسب نیست، چه حکم تشبیه به نسبه. خب این حدیث نمیخواد بگه چه هر حکمی چه تشبیه به نسب میاره تشبیه به رضا هم میاره. این حدیث فقط مربوط به خود رضا و نسبه. هر حکمی بله بلا واسطه از نسب بیاد از رضا هم میاد. پس این حدیث به محل بحث ما ارتباط نداره. میگه با تبیینی من کردم لعزل و حتی به سبب بابای سببیه باشه، این سببیت اهم از سببیت مباشریه یا سببیت به تسبیبه، با واسطه است. این در هر حال این حرمت زهار یا کفاره زهار بلا واسطه برمیگرده به تشبیه این زن به محارم نسبی. خلاصه لعزل معنا کنیم چه روشن‌تره. حتی با سببیه هم معنا کنیم، سببیت اهم از مباشرته. ممکنه سبب با واسطه باشه، اینجا هم با واسطه است. درسته خود نسب حرمت نمیاره، تشبیه به نسب حرمت، اینم سببیت مع الواسطه است، به تسبیب است. به همین خاطر اینجا ما معتقدیم تشبیه زن به محارم رضایی هم همین احکام زهار رو دارد. این قسمت رو بخونیم. من متن رو زیاد خوندم، یه مقدار اونا رو خونده بودیم. و من فی الخبر یحرم من الرضا ما یحرم، اینجا مونده من در اون حدیث من الرضا یحرم من الرضا، من فی الخبر تعلیلیتون به معنای لعزل است، به خاطر. خب مگر ما من تعلیلیه داریم؟ ما شنیده ایم لام للتعلیل، من للتعلیل نشنیده بودیم. میگه چرا من تعلیلیه داریم، چای تعلیلیه داریم. من مثلها فی قولی، مثل این من هست در قرآن هم هست، من تعلیلیه. مما خطیئاتهم اغرقوا، یعنی لعزل خطیئاتهم اغرقوا، به خاطر خطاهایشون گناهانشون اینا غرق شدن. اینجا من به معنای لعزل، به خاطر، من تعلیلی است. پس داریم اینجا من الرضا من النسب، من لعزل به معنای تعلیلی است. و یا یغزا من محابتهی، این یغزا من محابتهی یک قصیده معروفی برای فرزدق بود که این یه روزی امام سجاد علیه السلام به مسجد الحرام اومد، ظاهرا هشام ابن عبدالملک هم همونجا بود. هشام که داخل شد به مسجد الحرام، مسجد الحرام طواف شلوغ بود، این مطاف مردم طواف میشن خیلی شلوغ بود، اینم نتونست اصلا طواف کنه، مردم هم کنار نرفتن، همینطوری منتظر موند تا این آرام بشه. ولی در همین حین امام سجاد که وارد شد، این از باب ولایت باطنی بود، تأثیر در قلوب بود، یا واقعا این در ظاهر هم همون هیبت بود در اون مسجد الحرام، خلاصه همه رفتن کنار. امام راحت اومد طواف کرد. این خلیفه هم با به اصطلاح امروزی با سفرا و اینها و نمایندگان خارجی هم همراه بود دیگه، خلاصه خلیفه وقت بود. یکی از افراد پرسید چه این شخصیه، یعنی میخواست یه تعریزم بشه دیگه، یعنی تو خلیفه ای، این شخص چیه؟ به تو اینقدر راه ندادن، ولیکن همه کنار رفتن، ایشون راحت طواف کرد. خلیفه هشام به خاطر حسادت و به خاطر اینکه آبروش نره، خلاصه یک چسر شأن دیگه، خلیفه اینه ولیکن محبت مردم در قلب اونه، خلاصه گفت من نمیشناسم اینو، این فرد و امام سجاد فرزدگ اونجا بود، این شاعر اونجا بود، ایشون بداهتا یک قصیده ای خوندن که هذا الذي يعرفه البتاء وتعته، هذا الذي يعرفه الحل والحرم، این تو نمیشناسی ولی اینو بتاء میشناسه، خاک پای او رو بتاء میشناسه، خودش فضلا بمونه، حل و حرم اینو میشناسه، بعد اینو میشناسه، هذا ابن المصطفى، هذا ابن سیدت النساء، قصیده خیلی پر محتواییه، اینو معرفی میکنه، بعد میگه تو گفتی من اینو نمیشناسم، برای او هیچ ضرری نداره چون عالم او رو میشناسن. این قصیده یه بیتش هم اینه، یغزا حیاءن و یغزا من محابتهی فما یکلم الا حین یبتسم، میگه مردم حریم نجه میدارند از محابت و هیبتش، فقط میتونن اون موقع با ایشون صحبت کنن چه در حال تبسمه، حریم نجه میدارن از او، یحبا لعزل محابتی، اینجا من تعلیه است، چرا حریم نجه میدارن؟ به خاطر هیبتش، هیبت معنوی و نورانیش. خب اینجا من به معنای تعلیلیه به کار رفته، البته این قصیده ارزشش اون جان فرزدگ بود که دستور دادن فرزدگ رو به خاطر این قصیده از بین ببرن. خب او به معنی با، یا من در بعضی جاها به معنای باه، یعنی به سبب معنا میده، پس یا تعلیل یا سبب، مثل ها فی قوله تعالی ینظرون من طرف خفی، اینها نگاه میکنن به سبب این گوشه چشمشون، یعنی از به وسیله به سبب گوشه چشمشون به اینجا نگاه میکنن، سبب نگاه کردنشون گوشه چشمشونه. خب اینها من یا تعلیلیه است یا سببیه، خب به هر دو تقدیر حدیث رو معنا کنیم، و تقدیر یحرم لعجل رضا او به سبب رضا، ما یحرم لعجل نسب او به سبب نسب، هر چیزی که به سبب نسب یا به خاطر نسب حرام میشه، همون به سبب یا به خاطر رضا هم حرام میشه. خب این کبرا، الان صغرا درست کنیم، و تحریم و فی الظهار به سبب نسب ثابتون فی الجمله، این که در ظهار به سبب نسب حرمت میاره، یعنی کار حرامی کفاره داره، این فی الجمله ثابته، فی الجمله یعنی لااقل در مادر همه قبول دارن، در غیر مادرم مشهوره، فی الجمله یعنی با اختلاف اقوالی که هست قدر متیقن، خلاصه لااقل در مادر همه قبول دارن، چه پس فی الجمله اجماعی، با قطع نظر اختلافات فی الجمله اجماعی. خب پس به سبب نسب فی الجمله اجماعیه، فیثبت به سبب رضا جزالش، با توجه به این حدیث به سبب رضا هم همینطوری حرمت باید ثابت بشه، کار حرامی کفاره داره. خب با این بیان ما روشن شد که فرق نمی کنه این حکم چه میاد، از خود نسب بیاد یا نسب واسطه بشه اون حکم بیاد، تشبیه به نسب هم همینجا عیبی نداره، با تشبیه به نسب اونجا هم تشبیه به رضا همین حکم رو میاره، و حینئذ فیندفع ما قیل، با این بیانی که ما گفتیم و تبیین کردیم من تعلیلی است یا سببیه هست دفع میشه اون اشکالی که گفته شده من ان الزهار سبب و تشبیه به نسب لا نفس و سبب. گفتن که خب این زهار چیه؟ زهار میاره؟ این خود نسب چه زهار نمیاره، تشبیه به نسب زهار میاره. پس این حدیث رو نمیتونی به کار ببری، این حدیث جاییست خود نسب یه چیزی میاره. فلا یلزم من کون تشبیه به نسبه سببم فی تحریم، لازم نمیاد این که در جایی تشبیه به نسب سبب تحریم بشه، چه چیزی لازم نمیاد، این کون و تشبیه این لازم نمیاد، این که تشبیه به رضا هم سبب تحریم بشه. این معلوم شد این حرف مشکلیه. نه، ما ملازمه قائلیم، ملازمه هم به خاطر، یعنی لعجل باشه چه روشن جواب، چون به خاطر خلاصه نسب دیگه، ولو تشبیهه، به خاطر نسب هرچی بیاد به خاطر رضا هم همین میاد، این به خاطر روشن جواب. سببیه هم باشه، سببیه هم از مباشرت و تسبیبیه. لما قد عرفتم من الملازمه، چون ملازمه برای شما روشن شد که هر چیزی چی حرام بشه به سبب سبب، همون چیز به سبب رضا هم باید حرام بشه. این تمام. خب دقت کنید، ما برگردیم این پاراگراف رو، اگر بخوایم متوجه بشیم باید برگردیم متن لومه رو بخونیم. یه دقتی بکنید، برگردید به متن لومه. من آخرین متن لومه رو خدمتتون میکنم. ببینید، فرموده و صیغته، صیغه زهار چیه؟ هیه چه زهر امی او اختی او بنتی ولو من الرضا علی الاشهر. ما این علی الاشهر رو معنا کردیم، عرض کردیم خدمتتون چه این علی الاشهر به هر دو خورد، هم به نسب و به هم رضا، یعنی در نسبم یه اختلاف است، در رضا هم. در نسب اختلاف این است، آیا غیر مادر هم زهار میاره؟ یعنی تشبیه به غیر مادر، گفتیم علل اشهر میاره، این در اونجا علل اشهر. در رضا هم مطلقا مادر و غیر مادر فرق نمی کنه، آیا اصلا تشبیه به رضا زهار میاره یا نه؟ گفتیم علل اشهر بله. پس دو تا الان علل اشهر، یک علل اشهر نسبت به غیر مادر در نسب، علل اشهر به رضا مطلقا. خب این علل اشهر، بعضی گفتن نه این علل اشهر به این دو نمیخوره، علل اشهر نسبت به یک مورد سوم میخوره، اینجا انگار اون مورد سوم رو میخواد بجه، اون اشهر نیست، این دوتا اشهره، کاری به این داخلی خودشون نداره. ببینید محارم مصاهره‌ای نه، اینا زهار نمیارن، اینو میخواد بجه. پس ممکنه علل اشهر رو ما به داخل این دوتا نزنیم، در نسبم علل اشهر، در رضا هم نه، علل اشهر نسبت به اون سومی، اینها اشهرن. و یمکن ان ینبه بالاشهر علی ثالث، ممکن است شهید اول با این بالاشهر چه گفت علل اشهر تنبیه کنه به سومی، یعنی به یک گول سوم یا یک محارم سومی. و هو اون گول سوم چیه؟ اختصاص و تشبیه به من ذکر، چه در زهار تشبیه اختصاص به این مذکورین داره، یعنی محارم نسبی و محارم رضایی. و هو محرمات و نسب و رضا دون غیرهن، غیر این دوتا نه، تشبیه هم بکنی محرمم باشد از محارمم شمرده بشه، نه به اونها زهار نمیاد. اون غیر این دوتا چیه؟ من بیانیه است، البته من دیگه نداریم، دون غیره نه، لتخرج المحرمات مؤبدن، تا اون محارم ابدی مصاهره‌ای خارج کنه. اوناش یه وقت محرم مصاهره‌ای ابدی نیست. مثال بزنم خدمتتون، خواهر زوجه، خواهر زوجه هم از محرمه، محرم به معنای حجاب نپوشیدن نیستا، محرم به معنای یحرم النکاحه، یعنی نکاح با او حرامه. خواهر زوجه، اخت و زوجه هم نکاح با او حرامه، اما موقته، ابدی نیست. اگر این خواهره بمیره یا طلاق داده بشه، اون دومی خواهر خواهرش بر این مرده حلال میشه، میتونه ازدواج کنه. پس اونی که در حقیقت حرامه خواهر نیست، جمع بین الاختینه، این حرامه. اون خواهر حرام نیست، جمع بین دو خواهر حرامه. خب برگردیم. پس ما محارم مصاهره‌ای دو نوع داریم. محارم مصاهره‌ای موقت مثل خواهر زوجه، اون کنار به او تشبیه بکنی، به زنت بگی تو مثل پشت خواهرت هستی، این زهار نیست و حرامم نمیاره، هیچ حرمتی نمیاره. اما چون اون محرم ابدی نیست، محرم موقته، محرم به معنای یحرم النکاح، اما به مصاهره‌ای های ابدی تشبیه کنی، به مادر زن تشبیه کنی، به ربیبه تشبیه کنی، اونجا بعضیا گفتم ممکنه اونجا هم زهار بشه و این احکام زهار بیاد. میگه شهید اول علل اشهر گفت تا اونا رو خارج کنه، لتخرجل محرمات معبدن، اون محارم ابدی مصاهره ای رو خارج کنه. این معبدن زیرش خط بزنده، این در مقابل موقتنه، مثل خواهر و زوجه. فقط قیل به وقوعی به تشبیه بهنه، بعضیا قائلن که زهار واقع میشه اگر تشبیه کنی به این نوع زنها، یعنی زنهای مصاهره ای ابدی، بازم اونجا چی میشه؟ تحقق مییابد زهار. مثالشو بزنم، یه فردی زنش رو تشبیه کنه به مادر زنش، بجه تو مثل پشت مادر زنی، اینجا بعضی ها گفتن زهار تحقق یافت. للاشتراک فی العله، چون منات در هر دو است، ملاش در اون علت شریکن، اون علت چیه؟ وحیت تحریم المعبد، این علت در شریکن، یعنی این محارم مصاهره‌ای با محارم رضایی و نسبی در علت شریکن. چجور اونها حرام ابدی بودن، اینم حرام ابدی. این یک. دومین جمله، ولی عموم قولی که هو من کل ذی محرم، خلاصه صحیحه دوم مربوط به رضا نبود که الان آوردید. صحیحه زراره، چون گفتیم در رضا دو تا حدیث داریم دیگه، یکی اون یحرم من الرضا، ما یحرم من النسب، دلیل دومم قول امام باقر بود در صحیحه زراره، چه هو من کل ذی محرمین. خب کل ذی محرمین شامل محارم مصاهره هم میشه، للاطلاق مطلق دیگه. خب ولی عموم قولی و هو، البته اینجا عموم ها ببخشید، مطلق نیست، چون کلمه کل هست، کل من الفاظ العمومه دیگه، من کل ذی محرم. اینجا بین پرانتز بگم مطلق شمولش از قید نزدن فهمیده میشه، اما عموم شمولش از قید زدن فهمیده میشه. قید عموم بزنن میشه این عام، قید نزنن میشه مطلق. خب ولا ینافیه قوله بعد از ذلک، منافات ندارد. خب ممکنه بیاید بگید چه مثالهاش آخه کل ذی محرمین، شما عام معنا می کنید مادر زن رو هم شامل بشه، مثالهاش این نیست آخه. میگه مثالهاش درسته، به نسبی زیاد میخوره، مادر و خواهر و عمه، اما این مثالها چه ناقصه. بس معلوم از باب مثاله، از باب تعیین نیست. به این مثال ها توجه نکن، چون در این مثال ها دختر نیست، خاله نیست. خب بس معلومه این از باب مثاله. ولا ینافیه قوله، بعد منافات نداره با این عموم، لا ینافی العموم، که ما کل ذی محرمین رو عموم معنا میکنیم، این منافات نداره بعد از این که بیایم بگیم آورده امن، اختن، امتن، این ستا رو آورده. چرا؟ چون این ستا روشنه برای مثال، برای حصر نیست. لأن ذکرهن للمثال لا للحصر، چون محارم نسبی چه این ستا نیست، اگر ما محارم نسبی هم معنا می کردیم باید می گفتیم مثاله از المحرم النسبی ایزن غیر مزسر منحصر فیهن نه. و هیچ فقیهی در اینجا ملتزم نشده فقط این ستا. ببینید در مادر بعضی ها گفتن فقط مادر، یعنی در محارم نسبی بعضی ها نادره فتوا دادن که چون آیه شریف فقط مربوط به مادره، زهار فقط در تشبیه به مادره. اما کسی بیاد بگه در تشبیه در این ستا محرم نسبی است، بقیه محارم نسبی نیست، کسی اینو نگفته. ولم یکن احدون به اختصاص الحکم به ثلاثه، کسی نیومده بیاد بگه چه حکم اختصاص دارد به این ستا. پس طبق این بیان ما هم اشتراک فل الله، یعنی تنقیح منات، اشتراک فل الله در تنقیح منات، ما میگیم چرا تشبیه به محرم نسبی زهار میاره؟ چون محرم نسبی حرمت ابدی داره. خب همین حرمت ابدی در محارم مصاهره‌ای هم هست دیگه. این یه دلیل. دلیل دومون صحیحه زراره، کل و زی محرمه. اینا نشون میده محارم مصاهره‌ای هم اگر تشبیه به محارم مصاهره‌ای بکنی، زنت رو اونجا هم زهار تحقق مییابد و اون احکام زهار میاد. این نهایت استدلاله. لاچن یه مشکل داره. این استدلال استدلال خوبیه، لاچن مشکلش این است شهرت نداره. مشهور اعراض کرده این حدیث رو، مشهور اینطوری معنا نکرده، شما معنای خیلی عموم دادید بهش. لاچن المشهور عدم وقوعهی متعلقن بهن، زهار واقع نمیشه در حالی که به این محارم مصاهره‌ای متعلق بشه، اون موقع زهار واقع نمی شود. خب الان یه نکات دیگری هم عرض کنیم. گفتیم که تشبیه به مادر یا این یه گل محارم نسبی، دو گل محارم نسبی و رضایی، سه گل محارم نسبی و رضایی و مصاهره، چهار گل، چهار تا گل اینجا داریم. در هر حال فرق نمی کنه، هر کدام از این اقوال رو انتخاب کردید. الان یه بحث دیگری مطرح می کنیم. اون بحث این است که خلاصه تشبیه به پشت بکن، به زهر. انته چه زهر امی، انته چه زهر اختی، انته چه زهر ام زوجه، فرق نمی کنه. تشبیه کنی زنت رو به این، خلاصه به زهرش، به پشت. اما اگر تشبیه به چشم بکنی، انته چه این امی، انته چه ید امی، به دست، انته چه رجل امی، آیا این تشبیهات هم زهاره؟ میگه نه. اولا کلمه زهار از زهره، یعنی پشت، پس باید این خود این معنا تحقق بیابد، زهار بشه. پس تشبیه به زهر هست که زهار تحقق بیابد، به سایر اعضای بدن زهار نمیشه. ثانیاً ما زهار کار حرامیه و احکام داره، اصل عدم حرمت در جای دیگر شک میکنیم، شبهه یه حکمیه یه تحریمیه براعت دیگه. ما شک میکنیم اگر زنمون رو تشبیه کنیم به دست مادرمون، آیا اونجا هم زهار میاد، حرام میاد، کفاره میاد؟ اصل عدم الحرمت هست، اصل اباحه هست و سایر. پس با اصالت الاباحه و اصالت البراءه، این از یه طرف. از طرف دوم کلمه زهار، یساعد و بعد تشبیه به زهر، لا به غیره، این مساعد است با اینکه با زن رو به زهر تشبیه کنی بشه زهار، سایر تشبیهات نمیشه. در این دوتا دلیل ما فتوا میدیم که اگر تشبیه به سایر اعضای بدن بکنی، این زهار نمیشه، اون احکامو نداره، حرام نمیشه، کفاره نداره و سایر. ولا اعتبار به غیر لفظ زهر، اعتبار نیست، اعتبار در اون حرمت، در اون احکامی که میاد، به غیر لفظ زهر، یعنی لفظ زهر رو به کار نبرید، هیچ این معتبر نیست، هیچ تأثیری نداره. غیر لفظ زهر چی میشه؟ من اجزای بدن. مثلا بگویی که انت علیه چه بطن امی، تو نسبت به من مثل شکم مادرم هستی یا دست مادرم هستی، او رجلها او فتا فرجها، اینطوری هم تشبیه کنی باز هم زهار نمیشه و حرمت نمیاره. لأصالت الاباحه، اصل مباح بودن است، و عدم تحریم به شیء من الاقوال، اصل این است که هیچ حرفی حرام نیست مگر نص بیاد، الا ما اخرجه الدلیل، ما دلیل نداریم این گونه تشبیه ها حرمت میاره. ولی دلالت الآیه، اولا آیه هم دلالتش، آیه چجوریه؟ والذین یظاهرون من نسائهم، آیه مجادله، آیه سوم سوره مجادله، اینجا اون کسانی که ظهار مظاهر یعنی تشبیه به زهر میکنن، آیه همینطوریه، اینو نگفتم، دلالت آیه و روایت بر زهره، یعنی کلمه ظاهره یا ظاهر و مظاهرتن به کار برده شده در ظهار. و همچنین از لحاظ لغوی هم ظهار باز از زهر میاد، لأنه مشتق من الزهر، این ظهار از فلا یستگو بدون زهر، این ظهار تحقق نمییابد اگر زهری در کار نباشه، تشبیه به پشت نباشه، ظهار نمیشه. و گیل یگعو به زمین زالج، بعضی گفتن با همه اینها واقع میشه، به هر عضوی از بدن محارم نسبی و رضایی و اینا تشبیه کنی ظهار میشه و حرام میشه و احکام ظهار میاد. اینو گفتن استنادن الی روایت، البته استناد کردن به یه روایتی که ضعیفه، قابل اعتماد نیست. خب یه وقت ما میگیم تو مثل پشت مادرمی، یه وقت میگیم تو مثل بدن مادرمی. خب اینجا پشتم جزء من البدن دیگه، یه کلمه‌ای به کار بردم که پشت هم شامله، زهر هم شامله، تو مثل جسم مادر منی. خب این کلمات بدن و جسم و اینها چمر رو پشت هم شامله دیگه، من عبارتی به کار بردم یشمل و زهر. میگه اینجا بله دو احتمال است، ممکن اینجا بگیم زهار واقع میشه، ولو علقه، اگر این زهار رو معلق کنه، به ما یشمل و زهر، معلق کنه متعلق کنه، اینجا معلق به ما متعلق کنه، بگه انته چه، اول این زهر بگه، این متعلق کنه به چیزی که یشمل و زهر، پشت و هم شامله، مثلا بدن جسم، بجه انته چه بدن امی چه جسم امی. فلوچان، اینجا دیگه قاطعا نمیگیم نه، دو تا وچه داره. و اولا بالوگو، اینجا اولاست به وگو، اولاست که واقع بشه، چون چه صد آمد نوت هم پیش ماست، چون داخل این جسم زهرم هست دیگه، وقتی تشبیه به جسم مادر میکنی به پشت مادرم تشبیه میشه به طریق اولا. ولیکن باید به زن تشبیه بشه، زن به پدر تشبیه بشه یا به غیر محارم تشبیه بشه نمیشه. ولا لا اعتباره به تشبیه بالاب، اگر به پدر تشبیه کنی هیچ اعتباری نداره. و این عین زهره، ولو تعیین کنی پشت پدر، بجی انت چه زهر ابی، اینطوری هم بجی، زهار تحقق نمییابد. و اول اجنبیه، حتی تشبیه به اجنبیه هم بکنی، زن اجنبی، به زن اجنبی هم تشبیه کن، تو مثل چمر همسایه هستی، زن همسایه هستی، اینم بازم زهار تحقق نمییابه، ممکن در بعضی جاها از یه جنبه دیگر حرام باشه، یه نوع بی آبرو ریزیه، یه نوع حچ ناموس دیگرانه، اما این از جنبه زهار نیست. پس تشبیه به اجنبیه هم لا اعتباره، این اول اجنبیه اتفاس به بالعب، لا اعتباره به تشبیه بالاجنبیه. و این شارک حاف تحریم، ولو در تحریم با هم شریک باشن، یعنی هر دو حرام، یعنی ببینید پدر هم حرامه، زن اجنبی هم حرامه، یعنی از لحاظ حرام، یعنی ببخشید اینها چه، یکی میشه لوات یکی میشه زنا، ولو از لحاظ مقاربت حرامه، لاچن این تشبیه زهار نیست، این تشبیه زهار نمیگن. و همچنین اخت و زوجه، یعنی تشبیه به اخت زوجه، چون این مصاهره ایه، ولی مصاهره ای موقته، لان تحریم ها غیر مؤبدن، ابدی نیست. عرض کردم خدمتون جمع بین الاختین حرامه، به همین خاطر این خواهر ذاتا حرام نیست. اگر زنه بمیره این خواهر رو میشه گرفت، زن طلاق داده بشه این خواهرش رو میشه گرفت، به همین خاطر حرام ابدی نیست. یا به عبارت دقیق تر اصلا خودش حرام نیست، جمع بین الاختین حرامه. خب اینها بحث های زهار که انشاءالله ادامه میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.